بیانشون برای نفی الله در درون ساختار تمدن غرب چیست؟ چه بیانی دارن؟ یک کم باید بری عقبتر، آزادی. خوبه، یک کمی قبلتر. ها، یک کمی قبلتر، درسته؟ آیات اول سوره بقره. اگه یک کمی الان تو ذهنتون مرور کنید میاد. مادیگرایی یعنی نفی غیب. آ، غیبی نیست. تمام. ما میگیم خب راست میگه، ما باید ببینیم خیلی چیزا رو دیگه. از اینجا شروع میکنه. در صورتی که ما باید از همینجا شروع بکنیم، اتفاقا بگیم غیب هست. چقدر ما تاکید داشتیم برای خانواده‌هایی که می‌خواستن تشریف بیارن، می‌گفتیم آقا عقیقه، بچه‌هاتون رو عقیقه کنید، عقیقه رو هم بیارید توی هفته ربیع. دیگه دیدید دیگه، تو کانال تبلیغ می‌کردیم، الحمدلله فکر می‌کنم تمامه مثلا گوشتی که ما توی این ایام استفاده بکنیم از همین عقیقه‌ها و قربانی‌ها باشه ان شاءالله. چرا اینقدر تاکید داریم؟ چون تو داری با عقیقه این رو ابراز میکنی، خدایا من که نمیدونم چه بلایی سر این بچه میخواد بیاد، تو گفتی یه گوسفندی قربانی کن، منم انجام میدم. این میشه بیمه اسلامی دیگه، این میشه کار من. ما چه میدونیم؟ از اینجا شروع میشه. اون زمانی که ما توی مکتب داشتیم مطالعه میکردیم، رسیدیم به تمدن غرب، دیدیم نقطه آغازین اینا اینجاست. ما هم باید از همینجا شروع بکنیم. میدونید که در آیه اول یا دوم سوره بقره، یؤمنون بالغیب، یعنی یؤمنون به اون حقیقت ذات مقدس الهی. چون غیب مطلق فقط و فقط و فقط خداست. ما جز خدا غیب مطلق نداریم. الان ملائکه غیبن ولی ممکنه ببینیشون، امکان داره؟ بله. الان معنویت بین من و امام رضا غیبه ولی ممکنه ببینمش، ممکنه درکش بکنم، ممکنه بو بکنم، ممکنه بشنوم. مگه تو اذن دخول چی میگید؟ نه، و حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاته. میفهمیش، لذت میبری، فهم میکنین. غیب مطلق فقط خداست. پس ببین، از اونجا شروع کردن بحث خودشون. ما اومدیم گفتیم بسم الله، ما باید از اونجا شروع کنیم. غیب مطلق توحید است. ما باید توحید رو بیاریم وسط میدان. خیلی هم پرشور، اصلا از ما میپرسن آقا ثبت نام و مکتب. گفتیم ما ثبت نام نداریم. همینجوری میگفتیم. میگفتن چرا؟ میگفتن توحید به ما همچین اجازه ای رو نمیده. اخراج، گفتیم اخراج هم نداریم. چرا؟ توحید به ما همچین اجازه ای رو نمیده. بچه سندروم دوم داشت، می آوردن تو مکتب، می گفتن بیا آقا. آقایی میاد، بچه ها داشتیم، با چاقو دنبال بچه ها کرده بود، یکی از این بچه ها، حالا اوتیسمی سندروم اینا. گفت آقا باشه، تو این مخلوق خداست، خدا هیچ کاری رو بی حکمت انجام نمیده. تو حق نداری از دایره توحید پاتو بذاری اوورتر. بدبختی، بیچاره ای. محکم قوی اومدیم تو میدان. پس ببینید، اولین مبنای عمیقی که موجب میشود انسان محقق بشود، درک معنای توحید است. آقا بفهمیم توحید را، بهش سعی کنیم نزدیک بشیم. توحید یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در عالم جز خدا نیست. ما سفر زیاد می رفتیم تو بعضی از اینها، البته هیچ وقت این نبوده ها. خب دیدید دیگه، امروز مکشفه ها زیاد شدن. میگه برم تذکر بدم، تذکر ندم، الان چه اتفاقی می افته؟ خب خیلی هم شدن دیگه اینا. الان بعضی هاشون هم گاردشون رو بستن، یعنی فیگور گرفته، اسلحه‌اش هم آماده است که مثلا بخواد حمله بکنه. حالا همون ایام بود یه آیه قرآن اومد که بابا جان، کسی نمیتواند ذره ای مرگ شما را به تأخیر بیاندازد و یا جلوتر بیاره. همه چیز دست خداست. اینو به حقیقت درک بکنیم، اینو به واقعیت تو زندگیمون بیاریم. کلمت الله هی العلیا، کلمه خدا فوق همه است. این دوست عزیزمون آقای ابو حامد بود، ابو محمد، جالب، او زمان میگفت این نجفی ها خیلی قوی بودن، تابلو می نوشتن، پرچم می نوشتن ید الله فوق ایدیهم. اگه من بخوام بمیرم تو همین جام که نشستم میمیرم، اگه بخوام نمیرم هر جای عالمم که برم این اتفاق نمیفته. یکی از مبانی مهمی که انسان رو به تحقق میرسونه و دشمن خیلی داره روش کار میکنه همین توحید. تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیایید آقا دور هم جمع بشیم بر یک کلمه ای که همه قبولش داریم، توحید، یگانگی خدا. و مهمترین مبنا هم همین، آقا باید براش وقت بذارید. عزیزان وقت باید بذارید. با کتاب خوندنم نیست، با مطالعه هم نیست، باید سیر آفاق و انفس کنی، سیر آفاق سفر کن، ببین خلقت خدا رو ببین. واقعا سفر و سیر آفاق به انسان کمک میکن. سیر انفس کن، آقا مطالعه کن خودت رو. من الان چند مدتیست به دوستان دارم میگم الان تو این سن یک حسایی داره برای من ایجاد میشه که تا الان این حس رو تجربه نکرده بود. خب چرا تو این سن؟ چرا 10 سال قبل خب اگه 10 سال قبل بود حس مثبتیست، چرا این اون موقع نباید اتفاق بیفته؟ چرا اون حسی که شهید عزیز اللهی این که لا مؤثر فی الوجود الا الله رو یک نوجوان نمیدونم 12 ساله 13 ساله 14 ساله تو 14 سالگی خودش داره تجربه میکنه، من تو 50-60 سالگی و 40 سالگی و 30 سالگی نباید این رو درکش بکنم؟ چرا؟ آه خیلی مهمه. پدر و مادرها دغدغه دارن، میگن آقا تربیت فرزند. من که میشناسید اونایی که با ما آشنا هستن، بنده میگم تمام آن چیزی که امروز به عنوان آموزه‌های تربیت فرزنده همه رو بریزید دور، یا بگم 99%شو بریز دور، چون داره توی یه ساختار دیگه با شما صحبت میکنه. تو ساختار توحید اون چیزی بود که صبح گفتم، اون تینت و اون اصالت و اون طهارت خانواده و سلام، عمده یه کار رو همین میکنه. مگه حضرت امیرالمومنین با ام البنین چقدر زندگی کرد؟ چقدر بودن؟ چقدر وقت داشتن که بخوان بچه تربیت بکنن که ابوالفضل از اونجا متولد میشه؟ یه پیامی رو دیدم اخیراً خیلی جالب بود برام، مقایسه کرده بود DNA یا شجره نامه، این دوتا رو گذاشته بود کنار هم دیگه. امروز آدم ها رو میخوان با یه چیزی به نام مثلا DNA و ژنتیک و اینها بشناسن، اما در قدیم آدم ها رو با چی میشناختن؟ با شجره نامه شون میشناختن. امروز فقط ساداتن که بعضی هاشون، اونم بعضی هاشون شجره نامه دارن، خیلی ها ندارن. در قدیم علمی بود به نام علم تراجم، علم تراجم میشناختن. آقا شما یه اشاره میکردی مثلا کل مردم مشهد رو میشناختن که آقا اینا از 7-8-10 تا قبیلن، 7-8-10 تا مثلا بزرگ بودن، همینجوری بچه هاشون اومدن. گفتم این خاطره رو براتون، خدا رحمت کنه یه عالم شهر ما حضرت آیت الله علوی اینجوری بود، میرفتی پیشش میگو بچه کی هستی؟ مثلا میگو بچه ابوالقاسم. کدوم ابوالقاسم؟ ابوالقاسمی که مثلا از فلان نوه فلانی ها. بعد دیگه میرفت دیگه، یه 3-4 تا هم میگفت. آقا اینه، این ای تو توحیده. امروز طرف ببخشید میاد پیش شما به عنوان مشاور، میگه من از بابام گلایه دارم، من از مادرم گلایه دارم. من اگر از طرف نترسم میگم بی خود که گلایه داری، ای چه حرفیه گلایه دارم؟ این قضا و قدر الهیه، این در دایره توحید خدا تو رو اینجا قرارت داده، چی گلایه دارم؟ تازه امروز که الان میبینید که بعضی از زن بودن خودشون گلایه دارن، بعضی از مرد بودن خودشون گلایه دارن. اینا خارج فضای توحیده. بیایی تو فضای توحید اینجوری میشه. آقا ابو عبدالله الحسین میفرماین اگر شما به قضا و قدر خدا اعتقاد داشته باشی و ایمان داشته باشی، اون جایی که هستی رو غیر اون رو آرزو نمی کنه. الله اکبر، من چی هستم؟ من کی هستم الان؟ میگه همون جا که هستی رو بهترین جایی میدونی که خدا برات در نظر گرفت. زیارت امین الله، بعد از اون سلام اولین چیزی که میگیم چیه؟ اللهم فجعل قلبی فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک. عزیزان امروز شما جرأت داری برو با جوون بشین در مورد قضا و قدر الهی صحبت کن. قضا و قدر الهی چیه آقا؟ این حرفا چیه؟ من میخوام همه چیز رو تغییر بدم. کی میگه تو اصلا تو نیامده ای که همه چیز را تغییر بدهی؟ یه آیه دوستان انتخاب کرده بودن میخواستن اینجا بزنن، من یه بحثی با رفقا کردم پشیمون شدن، گفتم این آیه رو بزنید بهتره. اون آیه این بود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. مفصل اگر شد انشالله بین الطلوعین توضیح میدیم خدمتون. گفتم اصلا خداوند ای که میگی تغییر، تغییر کلمه تغییر خود این مفهوم مال فضای توحیدی نیست. البته باید مراقب باشی نگی خب من پس تغییر ندم همین باشم دوچار بیهمتی بشی، نه دوچار کسالت بشی. آقا همینم دیگه، همینم، خدا منو گدا خلق کرده، من باید دستم جلو این اون دراز باشه. نه اینم نیست، این مرزشو باید بشناسی. پس یکی از مهمترین مبانی مسئله توحیده، باید از اینجا شروع بکنیم. من به بیش از این نمیتونم بپردازم. اگر بخوام یه چیز دیگه بگم در کنارش که فقط کلمشو گفته باشم، که امروز تو جامعه ما خیلی کمرنگه، مسئله معاده. اصلا اندیشه معاد در جامعه ما رواج نداره. امروز میگن مشکل اقتصادیه. مشکل اقتصادی مال کجاست؟ مال دنیاست دیگه. در صورتی که اگه یه مقدار دقیق نگاه بکنیم خیلی هم مشکل اقتصادی نیست. ما نسبتاً داریم تو شرایط خوب زندگی میکنیم. حالا بعضیا نگن آقا شما خودتون دارید. نه ما نداریم اتفاقاً. اصلا اینجوری نیست. ای که میبینید ما تمام تلاشمونو داریم میکنیم یه گرده همایی برگزار بکنیم با نهایت صرفه‌جویی، چون تو زندگیمون همینجوری هستیم، چون بنای زندگیمون همینه. من دوستان گاهی اوقات یه مثلا هزینه پیش میاد میگم خواهش میکنم هیچ وقت این ولخرجی ها رو نکنید، مهمان رو تکریم کنید، برای او به هر حال ارزش قائل باشید، ولی ولخرجی نکنید. یعنی حق نداری اینجوری باشی. آقا معاد این همه تو دنیا غرقند، کو الان کجا گفته میشه؟ خب بگذاریم از این عبور بکنیم. ببین اگر مبنا نداشته باشی اینو میگی، میگی برم یه کاری بکنم دیگه، میری یه کاری میکنی دوچار حسرت میشی. آدمای عملگرا اینجوری هستن. دیدید آدمایی که 10 سال پیش دغدغه فرهنگی داشته امروز دیگه هیچ دغدغه‌ای نداره، اینا معمولا آدمای عملگرا بودن، یعنی مبنای عمیق نداشت. ما سال 87 یعنی میشه چند سال، 15 سال پیش کار خودمون رو شروع کردیم. من از سال 85 مبلغم، تبلیغ میرفتم. اولین جایی هم که رفتیم تبلیغ سمت مثلا شهر کرد بوده. از سال 87 فعالیت جدی خودمون رو با این شکل و شمایل آغاز کردیم. از همون موقع یه قاعده مهم داشتیم عزیزان، استمرار کار باید در تابلو کار باشه، کار نباید غیر مستمر تعریف بشه، کار باید مستمر تعریف بشه. اگه میخوای گرده همایی راه رسیدن به تمدن اسلامی بگیری، باید به فکر 70 سال دیگه باشه که این گرده همایی هم میخواد برگزار بشه، که الحمدلله بعضی از خانواده های مکتب این افق نگاه رو دارن. الان بعضی از دوستان میگن آقا تو همین جمعیت انشالله به برکت همین عزیزانی که قطعا دلهاشون آماده میشه، آقا مثلا ما تو مشهد یه جایی برای خود مکتب داشته باشیم. چون شما اگه بدونید ما چقدر توی این فراینده های اداری با این آقایون اذیت شدیم، میدونم شما خودتون به ما رحم میکنید، میگید آقا بریم اگه یه جایی تهیه بکنیم خیلی بهتره. واقعا اذیت میشیم ما، چون ما با اینا که نیستیم، ما که تو ساختار اینا نیستیم. یعنی یه جملاتی استفاده میکنه مثل که شمشیر میزنه تو قلب ما، بعدی قلبم میچرخونه تکه تکه میکنه میرزه بیرون. راحتم میگه ها، خیلی راحت، اصلا هم براش مهم نیست. خودش میگه من دارم خدمت به ظاهرم میکنم، اما اصلا اجازه نمیدیم این حرفا رو بشنویم، چه بخوام به زبانمون جاری بکنم. عملگرایی اینجوریه، عملگرایی انسان رو دچار حسرت میکنه. آدمای عملگرا همش دنبال اینن که خیلی خوب آقا بیایم آسیب شناسی بکنیم. بنده اگر 100 سال دیگه بیام به من بگن آقا تو مکتب همه دوچار مشکل شدن، اما بچه هاشون این شده. من میگم مکتب درست، چون ما مبانی مکتب رو که از عمل نگرفتیم، که ما مبانی مکتب رو از منبع وحی گرفتیم. آقا ما تو عمل بد رفتیم، ما کج رفتیم. انسان عملگرا همیشه عمل خودش رو آسیب شناسی میکنه، ولی انسان محقق همیشه مبانی خودش رو ارتقا میده. خیلی مهمه. میگه خیلی خوب، امسال گردهمایی هفته ربیع چجوری برگزار شد؟ هی میای بررسی میکنی این طرفش و اون طرفش. نمیگم بررسی نکن، نه، یه بررسی اجمالی داشته باش، ولی ببین مبناً تو چقدر جلو رفتی. تو که میگفتی آقا ما باید خدمات بدیم رایگان، تو که میگفتی موکب، تو که میگفتی اربعین، آیا تونستی سطح این رو ارتقا بدی بیاری بالاتر؟ چجوری مثلا یه کاری بکنی که سال بعد تک تک این خانواده خودشون به معنی واقعی کلمه میزبان باشن؟ الان هم البته همینه ها، هیچ کس اینجا احساس مهمانی نداره. تا ما اومدیم اینجا مثلا یه گروهی هستن، خب یه کاروانیست و ما با اینا همراه شدیم. نه اینجوری نیست. انسان محقق ببینید جالبه ها، مبانی عمیق جنسش مفهوم نیست. شما برو 100 تا کتاب توحیدی بخون، آخرش هم اگر توحید در درونت ننشیند خودت میای ضد توحید عمل میکنی. اصلا مبانی عمیق دیدنیست، درک کردنیست، جنسش مفهوم نیست. طرف کتاب نوشته برای توحید، کتاب نوشته، بعد نمازم نمیخونه. این چجوری جمع میشه؟ به خاطر اینکه توحید رو مفهوم دید، فکر میکنه. نه اینجوری نیست. همه تون اینا رو تجربه کردید، یه چیزایی رو تجربه کردید که جنسش مفهوم نیست، مثل احساسات. آقا احساسات شما نسبت به یه نفری مفهومیه؟ بیا بگو، بیا هرچی انشا بنویس. یه زمانی به ما میگفتن تو مدرسه برای مادر انشا بنویس. من رفته بودم یه جمله پیدا کرده بودم، خیلی قشنگ بود، از یه کتابی. هرچه در کتاب‌های لغت گشتم که معنا و مفهومی پیدا بکنم که مادر رو معنا بکنه، پیدا نکردم. بعضی‌ها اینجوریه واقعا. این حقیقت در قالب لفظ و جمله و کلام ریخته نمی‌شود. چرا میگن مؤمنین وقتی به همدیگه میرسن مصافحه بکنن، معانقه بکنن؟ چرا؟ چون تو صدم بگو حالت خوبه، مخلصیم، چاکریم، به هر. آقا در آغوش که میگیری اصلا یه چیز دیگه است، یه حرف دیگه است. این دست رو که مصافحه، صفحه دست رو که به صفحه دست مؤمن میزنیم، میگه گناه ها ریخته میشه. امروزی ها میگن انرژی مثبت، ولی ما میگیم همان حقیقت توحید است که اینجا جاری است. پس ببینید انسان محقق عملگرا نمیشود، انسان محقق مفهومی هم نمیشود، چون یک مبنای عمیق وجود دارد و مبنای عمیق جنسش مفهوم نیست. هیچ وقت به نظر ما تا 12 سال رو مفاهیم بچه هاتون کار نکنید. ما اینو گفتیم، رو حقایق قلبی بچه هاتون کار کنید. مامانه محمد حسین اسماعیلی، مامانش گم شده. مامانه آقا محمد حسین اسماعیلی گم شده. بله پیدا شد. یه صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد وعجل فرج. خب بگذاریم از این. انسان ها چطور محقق میشن؟ اون کلمه زیرش معنا میکنه. توفیق در روایات ما خیلی معنا داره. میگه اگر کسی میخواد در مسیر خدا بره باید یه رفیق داشته باشه، اون رفیق هم باید توفیق باشه. توفیق، آقا ما توفیق پیدا کردیم در خدمت شما، هممون توفیق پیدا کردیم امروز صبح حرم بودیم، هممون توفیق پیدا کردیم که در این ایام در مشهد الرضا هست. دیدید دیگه عزیزان، باید دیگه من خیلی باز نکنم، جنس حرفم مفهوم نیست. شنیدید گاهی اوقات بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد واسطه ناجور میشود. هممون درکش کردیم دیگه. توفیق، بگید همه تونم میدونید چه چیزهایی توفیق انسان رو زیاد میکنه؟ چی؟ از اون شاه کلیداش بگید. قرآنی بگید. احسن. و بالوالدین احسان. میگه پدرت هم اگر نیست، مادرت هم اگر نیست، قبرش هست، برو سر قبرش. آقا اینا اخلاق نیست ها، صرفا اخلاق نیست که ما بگیم آقا اخلاقیه اینا. آقا توفیق میاره برات. چقدر اهمیت داره. میگه با پدر و مادرت داری میری، جلوتر از اونا نرو، جلوتر. آقا بذار او بره جلو، پشت سرش باش، پشت سر اونا هست. این توفیق رو ازت میگیر. به علما توهین نکن. داریم اینا روایت ها، توفیق ازت گرفته میشه. لغو نگو. چیزی که امروز دیدید دیگه، این اینترنت رو که باز میکنی همش لغویات چرت و پرت، کنسرت خنده. ما نمیگیم نخند، نه بخند، خیلی هم خوب بخند، کیفم کن، لذتم ببر، ولی لغو نگو، حرف بی خود نزن. یه حرف بی خود آدم رو میبینی یکی دو روز سلب توفیق کرد. چرا میگن شب جمعه شعر نخون؟ البته شعری که مضمون معرفتی نداشته باشه، خب گرفته میشه ازت دیگه. اول اول توفیق از جانب خدا میاد، بعد به واسطه اون توفیق شما یه سری کارایی رو انجام میده، این توفیق وسعت پیدا میکنه، هی بزرگتر میشه. باور کنید آدم بعضی ها رو میبینه کیف میکنه. من میخوام برم کربلا، 1000 وزنه به دست و پام بنده. ببینید طرف شب اراده کرده فردا کربلاست. دیدید دیگه اینجور آدم ها رو، فردا کربلاست. آقا چجوری آقا رفتم دیگه، هیچ، خودم رو دادم دست امام حسین رو رفتم. میره واقعا همین گرده همایی بعضی ها ما واقعا، حالا دوستان میان خاطراتشون میگه، میگه آقا مثلا چجوری شد من اومدم. خودت جمع و جور کرده همه چیزو که این بیاد تو این مسیر قرار بگیر. بگردید، من دیگه خیلی بازش نمی کنم، بگردید مجاری توفیق الهی رو پیدا کنید. به نظر من تو رأسش همین و بالوالدین احسان است. به پدر و مادر انسان باید، همه دارن، همه پدر، الحمدلله هنوز همه ما بر سر سفره پدر و مادرامون هست. حالا اینه که میگم شما با خودتون بگید چرا اینجوری میگید، چون در کشورهای دیگه، در کشورهای اروپایی به معنی واقعی کلمه درصد قابل توجهی از بچه‌هایی که اونجا هستن پدر و مادر ندارن. نه واقعا ها. مثلا یا با یکیه، یا با این طرفه، یا با والدینی نیست، یه بچه، یا حالا یا با این دختره بوده یا با این پسره مونده. واقعا اصلا فضایی درست کردن. ما اینو باید تقویه بله بفرمه. کلیه، بله قطعا این فضا توفیقیه، ولی من میگم بیا ریزش کن. یعنی آدمی که ببینید پدر و مادر الان همه هستن دیگه، اون یکی از دنیا رفته، چند وقت سر مزارش نرفتم، چند وقت به مادرم زنگ نزدم. آقا این تو برنامه چجوری تو برنامه‌ته که آقا حساب کتاب بکنی؟ الان ببینی خیلی خوب من 20 میلیون الان درآمد دارم، اینقدر هزینه کردم، اینا رو حساب کتاب میکنی؟ آقا بشین رو اینا حساب و کتاب کن، این کار انجام دادی یا ندادی. چند تاش اینه، یکی و بالوالدین احسان، این خیلی مهمه. یکی مجالست با علما و عدم توهین به علما، این خیلی مهمه. ما یه بار خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مصباح، یکی دیگه از علما، آقای مصباح در قید حیات بودن، یکی دیگه از علما مراجع به رحمت خدا رفته بودن، تو یه جلسه طلبگی یه مقداری که صحبت شد، بعضی از دوستان ما یه جوری حرف زدن که یه مقداری بی احترامی به ساحت اون عالم بود. فردا اون دوست ما گفت دیشب آیت الله مصباح، حالا نمیخوام خواب نقل بکنم ولی خب حقیقت درستی است، گفت آیت الله مصباح اومده به خوابم گفت نبینم یه بار دیگه تو جلسه بشینید و به علما بی احترامی کنید، کارو نکنید. طرف عمرشو گذاشته، حالا البته علما ها، علما بزرگان، نه هر کسی که خودش رو بخواد لباس عالمگونه به تن بکنه. اونایی که عمرشون رو گذاشتن، زندگیشون رو گذاشتن، مثل علامه طباطبایی، مثل حضرت امام، مثل حضرت آقا، احترام باید بذاری. خود زیارت هم خیلی مهمه. البته خود زیارت توفیق میخواد، ولی زیارت توفیق آفرین هم هست. خود توسل خیلی مهمه. بعضیا خیلی الحمدلله متوسل، آقا صبح به صبح به امام زمان در تعقیبات نماز صبح هم هست دیگه، متوسل به امام زمان میشه، اینا برای توفیق میاره. و لقمه هم که خب تأثیر داره دیگه، لغویات هم عرض کردیم. سه تا مطلب هست کلن اگر انسان سعی بکنه، حالا اینا راجعی هادوی توضیح میدن، ورودیاشو کنترل بکنه، خدا خروجیاتو که همون توفیقات الهیست برات مدیریت میکنه. یعنی مراقب باش چی وارده حالا گوشت، دهانت، چشمت، قلبت، اینا میشه. اینو یه مقداری مراعات کنیم. خب پس توفیق خیلی مهمه. یه جزئی بهتون بگم، امروز میبینی بچه‌ت رفت نماز جماعت خوند، بچه مثلا 8 سالت رفت نماز جماعت خوند، خیلی تشویقش کن، چون خدا یه توفیقی رو الان رفیقش کرد که تونست نماز جماعت بخونه. انقدر پروبال بده، انقدر خودت ذوق کن، نه که تشویق کن مثلا برو یه کالای آنچنانی براش بخره، نه، ذوق کن از این که این کارو کرده. حالا تشویقم ده تا خداوند از این ذوق توی پدر و مادر خدا این توفیق رو برای اون بچه بیشتر بکنه. یکی دیگه از چیزایی که توفیق انسانو زیاد میکنه دعاست. چرا ما اینقدر دعا داریم؟ برای همه چیز دعاست. باران میاد دعا، خورشید میگیره دعا، صبح میشه دعا، شب میشه دعا، ببخشید وارد فضای قضای حاجت میشید دعا، کتاب میخوای بخونید دعا. چون دعا چیکار میکنه؟ توفیق رو زیاد میکنه. این توفیقات بر بال ملائکه سواره. این ملائکه منتظرن بالاشون رو کش بکنن بندازن توفیق روی تو. ولی خب ما گاهی اوقات ما جا خالی میدیم، ما میریم این طرف اون طرف، این توفیقات به ما نمیرسه. خب ساختار رو هم من یک مقداری توضیح بدم، چون بحث اصلی من اینه در اصل. ببینید ما جلسه ای که در محضر حضرت آقا بودیم برای ما خیلی شیرین بود. البته ما تقریبا لحظات آخری بود که میخواستیم بریم محضر حضرت آقا، با خودم گفتم نرم، یعنی تصمیم گرفتم که نرم. بعد باز دیدم که به هر حال ممکنه خودش سلب توفیق باشه، بذار نه بریم به محضر حضرت آقا. بعد از جلسه الحمدلله خب توفیقاتی که حاصل شد یکیش این بود، به معنی واقعی کلمه مقام معظم رهبری چقدر نگاه دقیق ساختاری داره. نمیدونم آقا علیرضا از دوستان ما تو جلسه هستن یا نه، نیست؟ من بعد از اون جلسه یه مقداری همون اعضای جلسه رو که بررسی کردم، یه 40-50 نفر بودن، تقریبا فکر میکنم دهه دوم محرم بود که ما توفیق شد به محضر آقای جلسه ای داشتیم، جلسه فعالان تعلیم و تربیت به صورت غیر رسمی هم بود. من همون اعضای جلسه رو که به نگاه خودم و با فهمی که از بیانات آقا داشتم تحلیل کردم، دیدم ما ضعف در نگاه ساختاری داریم. اول صحبتم هم اشاره کرد، ما مشکل داریم. این مشکل هم قابل برطرف شدنه، یعنی چیزی نیست که بگیم قابل برطرف شدن نیست، نه، خیلی با یک تأمل و با یک دقت و با یک مطالعه و با یک شاید گرده همایی، یعنی کاملا قابل برطرف شدنه، یعنی ریشه ای نیست. به قول ما خیلی نهایتا تاکتیکی و تکنیکیه، یعنی باید یه مقداری جابجا بشیم درست میشه، خیلی چیز سختی نیست، چون ما ساختارمندیم، ما اینجوری بزرگ شدیم. مسلمان اصلا ساختارمند بزرگ میشه. همین که میگیم و بالوالدین احسانا، مهمترین ساختار عالم ساختار خانواده است. ما تو این ساختارها بزرگ شدیم، نمیتونیم اینا رو پس بزنیم. آه دشمنان اومدن یه چیز دیگه ای رو به جای ساختار گذاشتن به نام سیستم. بله ما سیستم رو خیلی نمیفهمیم، خیلی هم قبول نداریم به معنایی که الان هست، اما ساختار رو میفهمیم. ساختار پویاست، ساختار جان دارد، ساختار روح دارد، اما سیستم اینجوری نیست. مهمترین مسئله‌ای که در ساختار هست، ببین شما مثلا ببین تو خونت جدای از اون نکاح و سنتی که اتفاق افتاده، آیا تونستی ساختار توحیدی محقق بکنی یا نه؟ خروجیش چی باید بشه؟ خروجیش باید این بشه که یک سری مسائل تو خونه شما باید قانون باشه، نه قانون پادگانی ها. مثلا وقتی بابا میاد همه باید جلو پاش چی بشن؟ بلند شن. این قانونه. بچه جون دراز کشیدی تلویزیون نگاه میکنی، بابا که اومد باید چی بشی؟ باید بلند شی. اذان که گفته شد همه با صدای بلند تو خونه مثلا چی کار میکنیم؟ اذان میکنیم. اگر ببینید یک همچین قوانینی تو زندگیتون وجود داره و مستمره، بدانید که شما الحمدلله در مسئله نگاه ساختاری سطح خوبی دارید. هستن بعضی از خانواده ما اینجوری هم. مثلا آقا سر سفره که میشینن قاعده شون اینه، آقا یه سری اذکار و یه سری دعاهایی رو همیشه انجام میدن، فلان شب در هفته که متعلق مثلا به فلان امامه یه حالا دعایی یه کاری رو انجام میدن، یا مثلا همین سفر اربعین یه کلیپی بود ما آی کرمانشاهی خونده بود گذاشته میگو ما نماز اول وقت تو خونمون قانونه. آی خیلی خوبه، خیلی ارزشمنده. مثلا ما تو خونه خودمون، حالا نمیدونم مثلا پدر بزرگوار ما تو جلسه هستن یا نه، ما همیشه خب پدر ما نظامی بودن، معمولا مثلا ساعت 2 از سر کار میومدن، گاهی اوقات هم یه مقدار دیرتر. تا پدر نمیومد ما از گرسنگی هم که میمردیم حق دست دادن به غذا نداشتیم و دست نمیزدیم. این یه قاعده شده بود برای ما، یه قانون شده بود برای ما و خیلی از این مسائل. پس ببینید دقت کنید، دو تا قاعده داره، یک قانون، دو قانون حکیمانه که نشانش استمراره. ممکنه شما دم به دقیقه قانون بذاری، هیچ قانونت ادامه پیدا نکرد. آقا قانون میذاریم از فردا همه نماز شب بخونن، نماز صبحمون هم قضا میشه، یکی نشد که. با حکیمانه دقیق مشخص، مثلا بچه هایی که تو خونه هستن، یه خانواده ایست 5 تا بچه داره، 6 تا بچه داره، پدر و مادر میشن 7 نفر، میشن 8 نفر، درسته؟ آقا توی خونه بچه ها همه بالای 6 سالن، همه بالای 7 سالن، همه توی خونه طبق قاعده شرع باید نماز بخونن، چه 7 ساله، چه 8 ساله، چه 9 ساله. حالا اویی که سن تکلیف واجبه، تو هم طبق قانون خونه باید چیکار بکنی؟ نماز بخون. آقای آکف رو ما اینجا دعوت میکردیم، میگم من بچه هامو همه رو کوچیک و بزرگ برای نماز صبح بیدار میکنم. ما شبم بعد از نماز مغرب و عشا مثلا شام میخوریم میخوریم. میگفت چند مدتی دوستان اینا میگفتن آقا این بچه ها اذیت نمیشن. میگفتم اگه شما اذیتشون نکنید نه، اینا خیلی راحت دارن زندگیشون میکنن، هیچ اذیت هم نمیشه. و این قاعده غلط رو از ذهنتون دور بکنید که آقا به بچه سخت نگیر، فشار نیار. اگر در جای درست و حکیمانه اتفاقا سخت بگیری، اون بچه خیلی هم دوست داره، میگه کاش پدرم و مادرم اینجا با من سخت میگرفت. میگه با خودش میگه این حرف. ما خودمونم کودک بودیم، نوجوان بودیم، این حسا رو داشتیم، اینو میفهمیم. این چون الان میگن آقا سخت نگیر، کی گفته قانون سخته؟ قانون مداری در نگاه اول سخته، تو میخوای قانون داشته باشی. آقا ما اومدیم توی گرده همایی، آقا هر کسی هر کار دوست داره بکنه، خب انجام بدید. کی میتونه استفاده بکنه؟ هیچ کس. اما قانون حکیمانه باشه. الحمدلله ما داریم همین احکام دین، همین حلال، همین حرام، اینا همه قوانین ماست دیگه. ای که میگم ما مسلمان ها ساختارمندیم به خاطر اینه. ببین مثلا چینی ها، الان چینی ها میگن چینی چه میفهمه؟ اوی که همه چیز میخوره، در خوردن خودش هیچ قاعده ای نداره، خر رو با پوستش میخوره، سوسکو با کثافتش میخوره، مار رو با نمیدونم دومش و زهرش و همه چیز میخوره. چه آدمی است؟ چه میفهمه از ساختار اصلا؟ شما تو دنیا پیدا کن یک تجمعی مثل تجمع مسلمانان تو حج پیدا کن، چقدر با ضابطه، با قاعده، لباست باید اینجوری باشه، دورات باید این باشه، احکامت اینه، وقوفت باید اینجوری باشه. این همه احکامی که در مورد حج دو روزه، خیلی مهمه. ما ساختار در درون دین ما و در درون ما نهادینه شده، ولی بهش توجه ندادیم. خود اربعین، خود نماز جماعت، من تو حرم بودم یه مدعی شروع کرد به مدعی در کسری از دقیقه، آدم ها سری کوچه ها رو بستن، آماده شدن، شروع کردن به سیم کوتن. باریکلا، کی میگه ما کار گروهی بلد نیستیم؟ ما خیلی هم بلدیم. متاسفانه هی زدن تو سر ما، گفتن تو بلد نیستی. البته این کار گروهی، این تشکیلاته، این مال ساختار نیست. پس اینم تمام. منظور از ساختار یعنی قانون، قانون حکیمانه که باید مستمر باشه. خیلی خوب، شش سوال. شما اگر یه کاری رو مستمر و حکیمانه انجام بدی به نتیجه نمیرسی؟ نمیرسی؟ همه میرسی، همه میدونیم که میرسیم. طرف 15 سال مثلا الان از خدا عمر گرفته، 20 سال از خدا عمر گرفته، از زمانی که فهمیده پدر و مادرش بهش گفتن باید نماز اول وقت بخونی، نماز اول وقتش ترک نشده، این به نتیجه نرسیده. اینو باید اسمشو بذاریم ولی الله، این بچه رو. پس عزیز من، اگه ما نگاه ساختاری داشته باشیم قطعاً و یقیناً پیروز میشیم، قطعاً و یقیناً، شک نکنید. ما چون نگاهمون رو گاهی اوقات ساختاری نمی کنیم، یعنی توجه به اون ساختار توحیدی، الهی، فقهی و شرعی نداریم، هی گمراه میشیم، هی راه رو فراموش میکنیم، دچار غفلت میشیم. ما روز اولی که باز مکتب رو میخواستیم راه اندازی بکنیم، حرفمون این بود تحقق توحید در ساختار تزکیه و تعلیم در کل عالم، حرفمون این بوده، هنوزم هست. ما نیومدیم فقط برای ایران که بگیم آقا ما میخواییم مکتب اسلامی فقط مال ایرانه. نه، اتفاقا تعمدن اسمشو گذاشتیم مکتب اسلامی. یکی میگه آقا بذارید مثلا از اسمهای یه مقداری ریزتر، مثلا یه شهیدی هست، گفتم آقا این به مکتب اسلامی، هم به همان اندازه که اسلام فراگیر است این مکتب هم باید فراگیر بشه. قطعا و یقینا بدانید اگر با این نکاتی که دارم میگم شما بیاید یک قوانین و ساختار رو تو زندگیتون حاکم بکنید، حکیمانه و مستمر اونو جلو ببرید، شک نکنیم که ما فاتحیم، ما پیروزیم. تو جمهوری اسلامی الحمدلله از زمانی که جمهوری اسلامی برپا شده یه چیزی توش ثبات وجود داشت. مثلا ما در حوزه امنیت یک سیاست ثابت و واحدی رو پیش گرفتیم. امروز شاید ما از امن ترین، شاید بگیم امن ترین کشور دنیا هستیم. قبول نداری؟ جز امن ترین ها که حتما هستیم. خب حالا از اینجا که عبور میکنی دقت کنید، قانون وقتی میذاری نیاز به مجری داره، نیاز به ناظر داره، نیاز به عمل کننده داره. اینجاست که تشکیلات معنا پیدا میکنن. خیلی خوب، بیایم تو خانواده. پدر خانواده قانون میذاره، کی باید نظارت بکنه؟ مادر. باز بازرس کل باید کی باشه؟ باز مثلا همون پدر. مجری کیه؟ همه، همه مجریم. حالا اینجوری نیست که قانون فقط برای بچه‌ها باشه، نه، برای هممون باید قانون باشه. پدر و مادر دوست داره بچه‌اش بین طولوین بیدار بشه ولی میگه خودم نه. خودت اول باید بیدار شی. قانونی که به درد خودت نمیخوره به درد بچه‌ت هم نمیخوره. الان چرا بعضیا ناراحتن؟ ما از نداری ناراحت نیستیم تو جامعه، از اینی که طرف قانون اقتصادی میذاره برای مردم ولی خودش ملتزم به این قانون اقتصادی نیست. خودش دور میزنه، خودش رانته، خودش فساده، ولی به مردم میگه نه بیا تو مالیات بده. میری یه کارت میکشی میبینی ای نوش مثلا 9% مالیات نمیدونم فلان، بعد طرف مالیات که نمیده هیچ، مالیات رو هم از این ما ناراحتیم تو جامعه خودمون. پس دقت کنید، مسئله تشکیلات بعد از همه این هاست. شما قانون گذاشتی میخوای قانون اجرا کنی، مثلا بعضی از قوانین باید پدر بزرگ بیاد تو وسط. مثال قرآنی بزنم، بین زن و شوهر اختلاف شده، میگه یه نفر از اون طرف، یعنی این قانونه، یه نفر از این طرف با نیت اصلاح بیان بشینن کنار هم دیگه، با هم دیگه چیکار کنن؟ گفتگو کنن. خب آقا یه جمعیتی میخواد، تشکیلاتی باید عمل بکنی دیگه. پس تشکیلات مال اینجاست. ما چون اون مقدمات رو نداریم وارد تشکیلاتی میخوایم، تشکیلاتی عمل کنیم. خب آقا بسم الله، ما میخوایم الان بریم مثلا در شهر بم یه کار تربیتی بکنیم. میریم آقا واحد پژوهش، واحد نمیدونم اجرایی، واحد تدارکات، واحد جذب و گزینش، آقا مسئولیت‌ها رو میدیم، آدما رو می‌چینیم، بعد می‌بینیم فقط هیچ کاغذ حروم کردیم. هیچ کسی هیچ کاری نمی‌کنه. دیدید دیگه؟ مخصوصا تو ساختارهای اداری این خیلی پررنگه. چقدر توی این زونکنه؟ چرا؟ چون این برگرفته از ساختارهایی که ما داریم نیست. اجرا نمیشه. تشکیلات مالی. تشکیلات من مطمئنم، من شک ندارم اگر ما نگاه تحققی و ساختاری داشته باشیم ما قوی ترین تشکیلات رو داریم. ما قوی ترین آدم ها تو کار گروهی هستیم. آقا نمونهش، آقا همینجا دور هم نشستیم، باور کنید اگه غیر شما می بود و این نگاهی که شما داشتید نمی بود، روز اول همینجا رو ترک می کردن. هیئت های مذهبی کجای دنیا می تونن این کارو بکنن؟ انواع و اقسام آدم ها میان توش، جرأت نمی کنن توی کشورهای دیگه مثلا توی یه جایی تازه برای گناه دور هم جمع میشن، آقا 20 نفر 30 نفر 100 نفر مأمور انتظامی میذارن. ما اینجا هیئت میگیره طرف چند هزار نفر میاد، میبینی یه مده همه اینا رو داره جلو میبره. تو صحن جامعه رضوی همین دهه آخر سفر آقای رسولی اومده بودن و چند تا اصلا کیف میکردی، کل صحن جامعه پر آدم، همه دارن نگاه میکنن این مده چی میگه، چقدر زیبا. ما تشکیلاتیم، یه مشکلمون تو اونجاست. اونم عرض کردم کار سختی نیست، انشالله یه همتی بکنیم هممون بهش میرسیم. ما تو گام دوم انقلابیم، باید به اینجا برسیم. این بایدش هم مخاطبش همه من و شما هستیم، انشالله به اینجا خواهیم رسید. حالا این که گفتم چرا تشکیلاتی عمل نمی کنیم همین بود، چون اونجا رو نداریم، چون نگاهمون ساختاری نیست. الان دیدید بعضی اسمشون رو میذارن مثلا فعال فرهنگی، آدم جهادگر. مثلا حاج عبدالله والی به تنهایی یک نفره خودش یک امت بود، یه تشکیلات بود. تشکیلات رو دور خودش میبرد، میکشید. چرا اینجوری بود؟ چون نگاه ساختاری پیدا کرده بود. چون انسان محققی بود. انسان محقق اینه وقتی به یه حقی میرسه دیگه تعلل نمیکنه. اما به حقه رسیده ها، شنیدید جریان حاج عبدالله رو دیگه؟ تو کتاب به اصطلاح تا خمینی شهر اومده میگه ما در یکی از شبهای عملیات کنسل شد، عملیات ملغا شد. یه آخوندی اومد که مثلا سر ما رو گرم بکنه که آقا عملیات نیست دیگه، حالا یک کمی ما شما رو مشغول بکنیم اینا، که برای نشده عملیات، شما همتون به فیض مثلا این جهاد رسیدید. برگشت تو صحبتاش گفت که آقا حضرت امام فرمودن یه منطقه است در هرمزگان ظاهرن در جنوب ایران که اینها انقدر فقیرن و انقدر مورد فقر قرار داده شدن و مورد استضعاف قرار داده شدن که مثلا در زمان رضاخان اینا تو آمار مملکتی نبودن. حاج عبدالله بلند میشه میگه آقا حالا عملیات دیگه نیست دیگه، خالی نبند دیگه، همیشه همچین جایی باشه مثلا با همچین تعبیر دیگه، نمیخواد دیگه الکی بیای پیازداغشو زیاد بکنی تا ما مثلا ذهنمون بخواد از عملیات منحرف بشه. ایشون میگه نه واقعا هست و امام درخواست داشته که به اینجا بپردازید. امام خواسته همچین جایی هم هست، میره یه بازدید تمام، عمرشو صرف اونجا میکنه. نه تنها عمر خودش، عمر خودش، خانوادهش، برادراش، همه. هنوزم خودش از دنیا رفته، برادرش داره مسیرشو ادامه میده. این شما اگر به اون نگاه تحققی برسی، ساختار ایجاد بکنی، تشکیلات دوروبرت میاد و حرکت میکنه. اینم نکته بعدی که خدمتون عرض کردیم. دیگه فکر میکنم ارتباط نگاه ساختاری و تحقق رو هم عرض کردم. انشالله که من خیلی گریز صحبت کردم، یه چند دقیقه به عزیزان وقت میدم که اگر نکته هست، سوالی هست بفرمایین. من تو مطالعات خودم به یه نکاتی رسیدم، به شما میگم که شما در مطالعاتتون انشالله ببینید. من مطالعه که میکردم دیدم توی تمدن غرب یکی از کشورهایی که خیلی نگاه ساختاری قوی داشت، البته من نمیگم انسان کشور محققی بود و آدماش آدمای محققی بودن، نگاه ساختاری داشته فرانسه بوده. الان بسیاری از این سیستم ها و ساختارهای موجود مخصوصا اجتماعی از فرانسه است. توی اونجا به شخصیت به اصطلاح ویکتور هوگو که برخورد کردم برام جالب بود. اینا رو من دارم فقط کداشو میگم که شما انشالله مطالعه کنید. اونجا که من برخورد کردم دیدم ایشون انسان ادیبی بود. خوب دقت کنید. یک لحظه ذهنم درگیر شد که خب تمدن غرب که یکی از وزنه‌های اصلیش فرانسه بوده و یکی از شخصیت‌های مهمش هم ویکتور هوگو بوده، آدم تأثیرگذاری بوده، ما چه آدمایی مثل اینا داشتیم؟ بعد ذهنم رفت به سمت ابوالقاسم فردوسی که چقدر آدم با عظمت بود. من به یکی از خانواده‌ها سپردم، الان تو جمعمون نیست، فکر کنم توفیق نشد، بلیط گیریشون نیومد بیان. گفتم این دوتا شخصیت رو بیا با هم دیگه یه کار تطبیقی انجام بده. مطالعاتشو برای من فرستاده. خیلی مطالعات خوب و جالبی بود. اینجا یه نکته بگم. بنده در این مطالعات به این رسیدم که نقش ادبیات در نگاه ساختاری خیلی بالاست. این که میبینید مقام معظم رهبری رو زبان فارسی و ادبیات فارسی تأکید داره، اینو خود ما بهش رسیدیم. البته از آقا دیده بودیم، ولی تو این مطالعات بهش رسیدیم. دشمن اولین جایی که میاد میزنه ادبیاته، زبان، لهجه است. و واقعا هم همینجوریست. یعنی ما توی مکتب اسلامی باید روی مسئله ادبیات خیلی وقت بذاریم. مفصل ادبیات دیگه، حالا انشالله ببینید. من ویکتور هوگو رو گفتم، ابوالقاسم فردوسی رو هم گفتم. بعد تاریخ فرانسه رو یه مقداری دیگه ما مطالعه کردیم. باز به یکی از دوستان گفتم، ایشون دیروز با هم دیگه مباحثه داشتیم، یه نکته‌ای گفت برق از چشمای من پرید که این مفصل شبا با هم دیگه بحث کنیم. گفت آجقا نقش زمین به اصطلاح ارض و اراضی و کشاورزی در نگاه ساختاری، من تو مطالعاتم نسبت به فرانسه یه چیزایی گیرم اومده. اصلا خیلی جالب بود. میگم دیگه این خیلی بحث مفصلی داره. امروز یکی از اشکالات بزرگی که الان تو مملکت ما از لحاظ ساختاری وجود داره احتکار زمینه. یعنی من میگم اگر نمایندگان مجلس نگاه ساختاری توحیدی داشته باشن، که الحمدلله یه مقداری داره بروز میکنه، میان اصلا تا 10 سال پیش این حرفا نبود. زمین ها الان احتکار شده. شما ببینید ما یه چیزی داریم به نام انفال، آیه قرآنه، سوره داریم. اینا چی بوده؟ مهمه. اینا رو چون گرفتن، البته تمدن غرب نقش داشته، از ما گرفتن و ما از اینا فاصله گرفتیم. انشالله با یه توجهاتی به اینا میرسیم. پس مسئله فرانسه اگه مورد مطالعه قرار بگیره و این شخصیت‌ها رو یه مقداری کار تطبیقی انجام بدید، به نگاه‌های انشالله دقیقی توی مسئله ساختار ما میرسیم. خب من نکته‌ای ندارم. دوستان اگر سوالی هست در خدمتیم، وگرنه ما این جلسه رو ختم میکنیم و در خدمت دوستان دیگه برای جلسه بعد هست. نکته‌ای نیست؟ بفهم. میکروفونی نیست به آقای سرایدار بدید. حالا به من میرسه. شما دوست بزرگواران دیگه، چون میخوایم جلسه پخش و پلا نشه.
حدود 25 سال پیش همایش بین المللی کنفرانسی رو در ژاپن برگزار کردن، در رشته مدیریت از بزرگان مدیریت جهان دعوت کردن. دو تا کشور صاحب نظر هستن در رشته مدیریت، یکی آمریکاست یکی ژاپن، که اینا همیشه با هم رقابت دارن در ارائه نظریات جدید مدیریتی. تو اون کنفرانس یک اندیشمند ژاپنی اعلام کرد من یک نظریه جدید در مدیریت دارم، که این نظریه رو هر کس بخواد تو ادارات عمل بکنه میتونه خیلی موفق باشه. اسم نظریهش هم گذاشته بود خودمدیریتی. بعد اومد اینو توضیح داد، شرح داد تو اون کنفرانس. بعد آخرش گفت که من این نظریه‌مو از یه تحقیقی در ایران از برنامه‌های هیئت‌های مذهبی ایران در دهه محرم برداشت کردم. بعد اومدم روش مطالعه علمی کردم. بعد نشسته بود میگفت مؤلفه‌هاش چیه؟ مثلا یکی از مؤلفه‌هاش میگفت اونجا همه مدیرن، یعنی همه خودشون رو موظف می‌دانند که برای پیشبرد کار هیئت، کار مسجد دخیل بدانن و فکر کنن. در اونجا هیچ کس نسبت به دیگری برتری نداره. مثلا ممکنه یه رئیس اداره بیاد بره اونجا آبدارچی بشه، یه نفر راننده مثلا کامیون بیاد اونجا مسئول هیئت بشه. اصلا کار بیرونیشون با کار اینجاشون
چیزی که اصلا تو ذات ما تا یعنی ما اینو خیلی راحت میبینیم که میگم ما ساختاری هستیم الحمدلله، یه مقدار فقط باید توجه کنیم بهش توجه کنیم
یا اینکه چون خودشون رو موظف و مسئول میدونن نسبت به کلیت کار، اگه میبینن مثلا امروز آشپز هیئت نیومده همه خودشون رو مسئول میدونن برن اون گوشه کار که مونده رو بردارن، در حالی که بعد موقع دیگه که آشپز اومد کار ندارن، یعنی هر جای کار میلنگه همه هجوم میارن که اونجا رو اصلاح بکنن. این تجربه بود که
یه شعری داریم میگه چی اون حرف تو از زبان دیگران گفته بشه بهتره،
خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
حالا اینشون میفهمیم واقعا گاهی اوقات لازمه که من نمیگم اونا بهتر میفهمن، نه اونا هیچی، من یه تعبیری دارم نسبت میگم واقعا تمدن غرب نجسه، با نجاست چیکار میخوای بکنی. اما خب از این جهتش که همین مطلبی که حالا گاهی قادی حرف رو اونا اگر بزنن یک وجوهی پیدا میکنه، وگرنه بازم ما باید بزنیم، ما باید بیایم این حرف رو محکم و استاد دست شما در نکنه. واقعا همین جوریه، قدر خودمون رو بدونیم، ببینید قدر اینی که بر فطرت اسلام متولد شدیم رو بدونیم، کم نیست. مولودون علی الفطره، ولد علی الفطره، اینا اهمیت داره. انقدر ما رو بردن توی مسائل ریز تکنیکی جزئی درب و داغون غرقمون کردن، کلن کارشون همینه، کارش اینه که تو رو بندازه تو جزئیات و از جزئی چیزی گیرت نمیاد. باید بیای وارد، وقتی وارد کلیات میشی میبینی همه چیز دستته، همه چیز بلدی به اندازه خودت. من نمیگم همه چیز بلدی به معنی اینکه تو میتونی تو همه چیز برای دیگران اظهار نظر بکنی. یک پدر و مادر باید همه چیز دان باشد، حداقل در نگاه بچهش باید اینجوری باشه اگه میخواید نگاه تربیتی داشته باشید. یعنی این پدر و مادر باید یه جوری باشه که بچهش این پدر و مادر رو بهترین، زیباترین، عالمترین، سریعترین، قویترین، این پدر و مادر رو بدونه. خب این ما باید ایجاد کنیم دیگه، ما باید. منی که از روز اول هیچ کدوم از این کارا رو نه، معمولا این اتفاق تا سن 3-4 سالگی بچه ها میفته. بچه ها اینجوری با مثلا طرف بچه 3-4 ساله 5 ساله رفته تو کوچه دعوا کرده، بعد میگه بذار برم بابام، بعد میبینی باباش هیچ چی نیست، باباش مثلا کلا 20 کیلوه، ولی فکر میکنه که الان مثلا باباش بیاد همه اینا رو میزنه قلقم میکنه. میدونی چرا؟ چون تو اونجا پدر و مادرها معمولا از بد به تولد تا حدود 3-4 سالگی ناخودآگاه دارن تربیت میکنن، چون رو دوش خودشه همینجوری داره ناخودآگاه تربیت میکنه. از زمانی که میخواد خودآگاهش بکنه بچه رو میسپره به کی؟ به یه جای دیگه، به مهد و به نمیدونم پیش دبستانی و به مدرسه، و کار دیگه چی میشه؟ خراب میشه. نکته دیگه نیست؟ بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آج آقا میخواستم بدونم که من برداشت صحیحی داشتم از باشیات شما. ما برای اینکه به یه هدفی برسیم باید یه ساختاری داشته باشیم که در واقع همون قانون حکیمان است، یعنی باید یه قانون حکیمانی رو تعریزی بکنیم، اون میشه ساختار ما،
که اون قانون و اون ساختار باید مبتنی بر مبنای عمیقی باشه،
مبنای عمیقی که در واقع اون هدف متعالی رو ما مد نظر گرفتیم.
بله.
و بعد یکی از چیزایی که از اون ساختار قانون حکیمان یا ساختار ناشی میشه تشکیلاتیه که میخواد ما رو به اون هدف برسونه،
باریکن.
که خود این تشکیلات هم باید در واقع مبناش بر اساس چیزهایی باشه که این ساختار مشخص میکنه.
بله احسنت.
و عرضم به حضورتون که ما در این راه هم حالا اگرچه دموکراسی های غربی رو ما به قول معروف درست و صحیح نمیبینیم، اما میتونیم الگو بگیریم ازشون. مثلا شاید اگه جورج واشنگتونی وجود نداشت که این آمریکا رو نمیساخت و حالا همین دموکراسی ما قبولش نداریم نمیساخت، شاید هیچ وقت مشروطه و شاید در واقع این دموکراسی ما الان داریم که خود قانون اساسی ما به یه نوعی اقتباس کوچیکی است از قانون اساسی فرانسه و بخشی هم آمریکا. ما میتونیم از اینا الگو بگیریم و اسلامی سازیش بکنیم. و
الگو نگیر، الگو کلمه مقدسی است، میتونیم استفاده کنیم. خذ الحکمه ولو من منافق، شما اخذ حکمت کن، حکمت رو بیاب بگیر ولو از منافق، دقت کنه. چون میدونید میگم هیچ وقت جوری صحبت نکنیم که اونایی که تو تعبیر ما نجسند رو تطهیرشون کنه، این کار بدی است. الگو ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، الگو پیغمبره، الگو نه درست؟ چون خوب فرمودید میخوام کلماتتون هم دقیق بفرمایید. قطعا و یقینا هر آن چه که در عالم هست قابل استفاده است. اونا هم یه تمدن یعنی کاری کردن، یه حرکتای انجام دادن، بله، چون همه دارن در زمین خدا بازی میکنن. مگه شیطان که الان هست شیطان قابل استفاده نیست؟ اگر شیطان نبود قدر اولیای الهی فهمیده نمیشد. ما نمیفهمیدیم آقا این ولی الله این در مقابل وسوسه های شیطان 100 سال مقاومت کرده، با اونی که هنوز اشاره میکنه میدوه دنبالش خیلی فرق میکنه. بله ممنون، خیلی خوب بیان کردید، دست شما درد نکنه. ببینید تحقق گفتیم ویژگی انسانه، باز در پایان نگاه ساختاری رسیدیم به تشکیلاتی که دوباره میخواد انسان اون رو ایجادش بکنه، دوباره بازم باید تحققی عمل بکنه. خب حالا اگه باز تخته میبود و البته اونها یه چیزی اونجا نوشتن مثل این که، ولی همین سرتیتری بود که همین سر عنوانهایی بود که براتون خوندم، اگه تخته میبود، البته خب برای این جمعیت نمیشه، بعد از تخته هوشمند استفاده میکردیم، یه مقداری میتونستیم بیشتر باز بکنیم، ولی دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم و بفرمایید.
سلام.
علیکم السلام.
در مورد ساختار، ساختار ما گفتیم، خب ساختار یا همون استراکچری که ما داریم را اسمش را میزنیم استراکچر، بریم جلو یا ساختار توحیدی
استراکچر من نمیدونم چیه،
من میگم ساختار، میگم ساختار فارسیش. بعد این ساختار توحیدی تشکیل میشه، تشکیلات هم داره کار انجام میده، حالا یه سری همون افراد یا موازی های این که دارن همون کار انجام میدن ساختار شکنی میکنن. حالا این درباره این ساختار شکن ها، برای اینکه ما این مسیر خوب انجام بشه، خب ناامیدی نباید باشه، ولی درباره اون ساختار شکن ها باید چیکار کنیم؟
خب اونم بازم ساختار داره دیگه. ببینید ما الان برای ساختار شکنان یعنی کسانی که قانون را اجرا نمیکنن دیگه، ساختار شکن یعنی کسی که قانون را اجرا نمیکنه. خب دیگه یه قوه‌ای داریم، یه فضایی داریم، حتی در درون انسان هم هست. ببینید این حالا شما فرمودید که اینا از فرانسه گرفته شده، ولی یه مقدارش هم بعضی از عزیزان اون زمانی که قانون اساسی رو مینوشتند اینجوری نبود که کپی برداری کنن، یه مبانی دینی وجود داشت، یعنی بدون مبنای دینی ممکنه اشکال داشته باشه. ما هم حرفی نداریم، الان نمیخوایم نقد قانون اساسی بذاریم، و قطعا و یقینا قانون اساسی ما قابل ارتقا میتواند باشد، این بحثی نداریم، همه میفهمند. ولی ببینید اونم بازی ساختار داره، یعنی آقا جان شما وقتی که یک مجموعه ای از ضوابط و قوانین رو کنار هم میذاری و یک ساختار میسازی باید همه جانبه باشه، وگرنه اسمش نمیشه ساختار، اسمش میشه قانون بد، اسمش میشه یه سری مجموعه از قوانین به درد نخور. ما داریم دیگه، ساختار زمانی شکل میگیره که این قوانین و این ضوابط همپوشانی داشته باشه، و اگر یکی اجرا نکرد براش تعریف داشته باشیم، اگر نمیدونم نیاز به بودجه داشت براش تعریف داشته باشیم، نیروی انسانیش براش تعریف داشته باشه. این میشه ساختار همه جان، که هیچ ساختاری در دنیا قوی تر از فقه شیعی و اسلامی نیست، اینو محکم میگه، هیچ ساختاری نیست. ظرائف و ریزکاری ها و قوانین و ضوابطی که در فقه جعفری قربون امام صادق علیه السلام که با قال الصادق و قال الباقر اینا رو به ما رسوندن تبیین شده، هیچ جای دنیا هنوز که هنوزه باور کنید به گرد پای اینا هم نمیرسه. یعنی شما میگید مثلا فرانسه، من مطالعه کردم دیگه، اصلا میبینید اینقدر اینا میلنگن، ولی خب متاسفانه دیگه جور زمانه است که مثلا فلان دانشمند اونها رو بولد کردن، پررنگ کردن، اما مثلا روایات اهل بیت ما بهش توجه نشد.
اجمانی رسانه
اینم میشه ساختار، اینم میبین مثلا ما الان توی ساختار توحیدی رسانمون چیه؟ این دوربینا رسانه ما نیست، اصلا اینا نیست، این فضای تمدنی و موکبی که دارید میبینید رسانه است. اگر ما واقعا درست خدمت بکنیم نزدیک مثلا به 3000 2000 خورده نفر جمعیت هست تو کل گن، شک نکنید که این 2000 خورده نفر هر کدومشون میشن یک عنصر برای تبلیغ و رساندن این حرکت به جامعه. از این قوی تر اونه، اونم باید تعریفش کنیم. یعنی یک چیزی نیست که ما بیایم التقاطی عمل کنیم، یه ذره‌شو از اینجا بگیریم یه ذره‌شو. الان مشکل ما اینه، مشکل جامعه ما اینه. آقا میگن روانشناسی اسلامی، چی حرفی؟ من یه تکلیفی به دخترها و به دخترای موکب علمی امام صادق دادم، نمیدونم حالا بعداً جلسه دارم باهاشون ببینم انجام. گفتم میرید تمام رشته های دانشگاهی رو در میارید، اینا رو ذیل اون تقسیم بندی آقا امیرالمومنین که علم رو 4 قسمت میکنه، ببین ذیل کدوم قرار میگیره. میبینی خیلیاش بیخودی اومدن تفصیل دادن. الان شما مثلا یه روانشناسی ما داریم میگیم، یه روانشناسی نمیدونم درمانش هست، شناختش هست، مشاورش هست، چی هست، رنگش هست، همین. اینجوری نیست، ما همه اینها رو در ذیل طب، طبی که داریم توی اسلام به عنوان طب اسلامی، همه اینا در ذیل اون قرار میگیره. خب خیلی طولانی شد. بله ایشون بفرمایید شما مزار میکروفون رو بدید که صدای مزار پشت سرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و خانواده های مکتب اسلامی. جناب آقای اسماعیل زاده، همطور که شما توی صحبتاتون عرض فرمودید، یک نیازی رو سال 87 مشاهده کردید و بر حسب اون نیاز اومدید که حرکت و جریانی رو راه اندازی کردید و الان هم حالا در سطح کشور به نوعی تا حدودی حالا موفق بودید توی کار خودتون. خب امام خمینی رحمت الله علیه زمانی که میخواستن انقلاب کنن سال 32 گفتن شما سربازانتون کجان که بخواید باهاشون این انقلاب پیش ببرید. ایشون گفتن سربازان من توی گهواره ها هستن و بچه های مثلا کوچیکی که تو اون زمان هستن. حالا سوال من اینجاست، ما از شما و دستندرکارانی که توی زمینه مکتب اسلامی قدم برمیدارن و اهداف عالیه دارید، میخواید نظام توحیدی رو توی بحث تعلیم و تربیت و سطوح مختلف مدیریتی کشور پیش ببرید. سوال من اینه که این نگاهی که امام دارن، یعنی انقلاب توی این ساختار شکل بگیره، آیا شما این نگاه رو دارید؟
نگاه رو داریم.
اینی که مثلا توی سطوح مدیریتی کی میخواید وارد بشید و برنامه توی این زمینه داشته دارید یا نه، این رو هم حالا نمیدونم اگر سلامی دارید بفرمایید.
اینو بذارید شب، شبا تو گفتگوهای شب سوال مهمی است، مفصل هم هست. قطعا که نگاهش رو داریم. حالا اینکه چه کار کردیم رو باید کمی باز کنیم که مورد نقد و بررسی باشه. ممکنه شما بگید که نه اگه اینجوری عمل میکردید بهتر بود، ما بگیم نه ما این کارو کردیم.
جریانی که توی حالا سطح کشور هم هست، الحمدلله یه سری از علما و بزرگان توی مباحث حالا مدارسی که حالا وجود دارن و مباحث تعلیم و تربیتی که هستن نقدهای زیاده، مثلا حاج آقا پناهیان بهم. همون تفکراتی که شما دارید عملا اجرا میکنید اینا بر زبان آوردن. آیا ارتباطی با این
بله،
علما
بله، بله، بله.
برقرار شده یا
بله،
نشده؟
بله، خیالتون را... دیگه من ظهر نمیدونم بودید یا نگفتم دیگه، ما از حضرت آقا شما بگیرید که در جریان امور داریم میذاریم ایشون رو تا بقیه این بزرگ. تازه خود حاجی پناهیان هم برای همین جلسه دعوت کرده بودیم، در شرف آمدن بودن که باز حالا مشکلی پیش اومد نه. بعد دیگران، یعنی تمام کسانی که ما تونستیم، البته ممکنه ما به بعضیا نتونستیم برسیم، ولی به هر کسی رسیدیم در این حوزه، تلاشمون این بوده که اولا با نگاه تحققی با مبانی عمیق ساختاری رو طراحی کنیم و تشکیلات بسازیم. داریم میریم. بله البته باید کمک کنیم، ما داریم میریم، ما مانع نیستیم، ولی اندازمون کوچک است. همونطور که خودتون گفتید واقعا ما تو کشور داریم فعالیت میکنیم، به اندازه ای موفق شدیم. اینجوری نیست که بگیم حالا نه دیگه ما الان همه قلار، نه خیر، ما همچین ادعایی نداریم. گاهی اوقات به خودمون که نگاه میکنیم ناامید میشیم، واقعا ناامید میشیم، ما چیکار داریم؟ اما الحمدلله به توفیقات الهی ما یه حدیثی از خیلی جالبه، میگه خدا کارش رو از طریق آدمای ضعیف جلو میبره. این دلگرممون میکنه. میدونی چرا؟ برای اینکه او آدم ادعا نکنه من این کارو کردم. ضعیف ظاهری، پیغمبر ما هم امی بود، ولی پیغمبر امی ما معجزش کتاب شد. خیلی حرفا، پیغمبر امی معجزه ابدی او شد کتاب. این برای چیه؟ منظور ما از این که میگیم مثلا ضعف، ما به خودمون که نگاه میکنیم هیچ، ولی به خانواده ها، به ظرفیت ها که نگاه میکنیم واقعا الحمدلله اتفاقات خوبی داره میفته. همین جلسه ای که ما در محضر حضرت آقا بودیم، انشالله قراره که یه جلسه دیگه هم باشه، یه نمایشگاهی زده بشه تو حسینیه، تو حسینیه حضرت آقا، آقا خودشون هم بیان بازدید انشالله. اونجا باز یه مقداری شاید بتونیم تفصیلی تر به ایشون بگیم. در خدمت بفرمایید. خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم، ببخشید. بفرمایید.
خاموشید. سلام علیکم،
خسته نباشین.
تبریک میگم رهید دایی رایبی رو به همه بزرگواران که تشریف آوردن. میخواستم سوال کنم از خدمتتون، نسبت نظام الهی و این ساختار توحیدی که شما میفرمایید چیه؟ آیا راه رسیدن به نظام الهیه یا سایه نظام؟
بله بله، همون سایه و راهش. حالا هر دو تا تعبیر رو میشه گفت، چون ببینید نظامات الهی قوانینی است که این قوانین از جانب خدا قرار داده شده است. ساختارها قوانینی است که از طرف ما وضع می شود. اگر ما این قوانین را متناسب با اون نظامات طراحی بکنیم، ساختارهای ما میشه ساختارهای حکیمانه و توحیدی. اما اگر متناسب با اونها وضع نکنیم، یه ساختار مثل تمدن غرب، تمدن غرب قطعا و یقینا نابود می شود، شکی در این نیست، چون متناسب با ساختارها، با قوانین و ضوابط الهی نیست.
من واقعیتش میخواستم، یعنی یه مدت خودم دارم روش فکر میکنم، اینه که کار شیطان اینه که همین نظامات الهی رو دقیقا عکسشو یا عکسشو انجام بده یا طوری تعریف کنه که از هدف اصلی دور باشه.
بدل درست میکنه شیطان برای نظامات الهی، بدل درست میکنه. ببین یه نظامات الهی پدر و مادره، ببین پدر و مادر یه نظام الهیست. بعد خیلی تعبیر تندی میخوام بگم، بدلش شده مدرسه. دقت کنید، گاهی اوقات بعضیا فکر میکنن ما با مدرسه که میگیم نه، مثلا بابا با این در و دیو، نه بابا، پیش اینه. بدل سازی مهمترین حربه شیطان است.
دقیقا من خواستم همین نتیجه رو بگم. اگر ما با هر نظامی غیر از نظام اسلامی مواجهه داریم، به خاطر اینکه تو اون نظام الهی نمیگنجه، یعنی ما رو داره به بیراهه میبره. به همین سادگی میشه تمام این تقابلا رو معنی کرد بدون اینکه بخواد تنش ایجاد کنه.
نه، تنش ایجاد میشه. من نمیدونم منظورتون چیه، ولی شما وقتی بخواید توحید
جامعه مؤمنین،
بله بله، احسنت، در جامعه مؤمنین تنش ایجاد نمیشه، قبول میکنم. اما در جامعه غیر ایمانی اتفاقا تنش ایجاد میشه، جدی هم وامیستن، محکم هم وامیستن. اتفاقا الان جنگی که اگر بخواد امروز شکل بگیره، زمانی است که اونا بفهمن ما نقطه های حساس رو فهمیدیم. یعنی الان آموزش و پرورش نقطه حساس بود، ما نفهمیده بودیم، اونا اومدن دست گذاشتن روش. اگر ما یه مقداری الان فهممون رو ببریم بالا، اتفاقا اونا یا جرأت نخواهند کرد که احتمالاً این باشه، وگرنه میان میجنگن با ما. چرا حاج قاسم بابا ترور فیزیکی دیگه تو دنیا معنا نداره، چون حاج قاسم دست گذاشته بود رو نقطه های حساس دیگه، گفت آقا این باید حسب فیزیکی بشه، وگرنه اونا خیلی ساختاری خیلی میتونستن خونسا بکنن. ولی وقتی دست میذاری رو اون نقطه ای که اگه دیدی بعضی از این اسباب بازی ها هست، یه دکمه رو میزنی، یه نقطه رو فشار میدی، کل اسباب بازی میریزه. اینجوریه حاج قاسم دستش گذاشته بود اونجا، داشت فشار میداد، میگن گفت آقا باید حسب فیزیکی بشه. حالا بازم خیال باطل، چون شهید حاج قاسم سلیمانی باز یه کار دیگه میکنه که اونا اینو نمیفهمن. خب تمام، حرف ما تمام، ان شاءالله جلسه بعدی راجع به هادوی و نمیدونم آقای دوستانی اگر رسیدن، درست میگم؟ ها شما هستید حمید آقا، ان شاءالله در خدمت شونیم. ما هرچی که از جلسات میگذره یه مقداری شرمندگیمون نسبت به دوستان زیاد میشه، به جهت اینکه میدونم خسته میشید. حالا امروز تازه از بین الطلوعین نبوده، وگرنه روزهای دیگه ما از نماز صبح شروع میکنیم دیگه، آخرش که میرسه خود عذرخواهی میکنم، خودمونم یه مقداری دیگه چرند و پرند میگیم دیگه به چی که میرسه. ما شام که میخوریم باز زنده میشیم، باز شام میخوریم، یه دو سه ساعتی میتونیم حرف بزنیم، حال شما رو هم میفهمیم، واقعا میفهمیم. چند تا راهکار وجود داره. یه راهکارش اینه که واقعا شما فعال بشید. آقا ما واقعا از جور زمانه است که ما میکروفون گرفتیم و نشستیم بالا برای اینکه همه ببینن. مگر نمی گفتیم آقا همه حلقه بزنن. حلقه بزنیم صدا هم به هم دیگه برسه، ولی خب نیست اینجوری. خب فعال راحت، اصلا هیچ آداب و ترتیبی مجوی. وسط صحبت چه ما چه هر کسی دیگه مطلبی داشتید، انتقادی داشتید، هر این خودش باعث میشه که مقدار خستگی برای شما کمتر بشه. این پذیرایی هم که میارن دوستان ما یه مقداری با نظم و انتظام توضیح بکنن به همه برسه، یعنی یه جوری باشه که همه صفها انشالله داده بشه و به اونا برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.